بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرار است قانونگذاران لبنانی رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزینند. نمایندگان تبعی ژاپنی در استان کرمان و امام جمعه شهرستان فرج خواستار آزادی یک محکوم به اعدام شدند. سوریه درخواست اسرائیل برای توقف رابطه با جمهوری اسلامی را رد کرد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه نگاه تازه این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. قرار است پارلمان لبنان روز یکشنبه تشکیل جلسه دهد تا ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور را به سمت رئیس جمهوری برگزیند. انتخاب رئیس جمهوری لبنان به دنبال توافق حزب الله و دولت لبنان در هفته گذشته امکان پذیر شده است. بر اساس توافق هفته گذشته با میانجیگری قطر، دولت وحدت ملی لبنان تشکیل خواهد شد و حزب الله در آن دولت حق وتو خواهد داشت. همچنین گروه حزب الله خلع سلاح نخواهد شد. در هفته‌های پیشین نیروهای حزب الله با طرفداران دولت لبنان در بیروت درگیر شدند. درگیری‌ها 67 کشته بر جای گذاشت. قطر به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌ها میزبان مذاکرات موافقان و مخالفان دولت لبنان بود. لبنان از زمان به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لحود در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بدون رئیس جمهوری بوده است. ربایندگان امام جمعه شهرستان فرج و نیز یک تبعه ژاپنی در استان کرمان در ازای آزاد کردن این دو گرگان خواستار آزادی یکی از آشنایان خود شدند که به اعدام محکوم شده است. این مطلب را محمد رضا اساقی فرمانده انتظامی استان کرمان در نشست خبری خود اعلام کرد. خبر ربوده شدن امام جمعه شهرستان فرج روز سوم اردیبهشت ماه از سوی دادگستری استان کرمان اعلام شد. بر اثر تصادف میان کامیون و یک اتوبوس مسافربری در جاده ملایر به عراق 21 نفر کشته و 11 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این حادثه در بعد از ظهر روز جمعه در 35 کیلومتری جاده ملایر به سمت عراق روی داد. فرمانده پلیس راه استان همدان در گفتگو با خبرگزاری فارس علت تصادف را انحراف به چپ کامیون و فرار غلط اتوبوس ذکر کرده است. جاده‌های ایران از خطرناکترین جاده‌ها در دنیا محسوب می‌شوند و طی 5 سال گذشته دست کم 100 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند. سوریه شرط اسرائیل برای تعلیق روابط آن کشور با جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی به عنوان پیش شرط گفتگوهای صلح رد کرد. سرمقاله روز شنبه روزنامه رسمی تشرین اعلام می‌کند که اسرائیل نمی‌تواند پیشاپیش مذاکرات صلح برای این گفتگوها شروطی تعیین کند. روز پنجشنبه زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل گفت برای دست یافتن به هر گونه توافق صلح سوریه باید حمایت خود را از حماس و حزب الله قطع کرده و همچنین رابطه با جمهوری اسلامی را متوقف کند. سرمقاله این روزنامه دولتی سوریه همچنین می‌نویسد سوریه خواستار صلح، ثبات و آرامش واقعی در منطقه و بازپسگیری کامل بلندی‌های جولان از اسرائیل است. بیت الله محسود، یکی از فرماندهان طالبان، روز شنبه به خبرنگاران در استان وزیرستان جنوبی پاکستان گفت او خواستار انعقاد پیمان صلح با دولت جدید پاکستان است. اما این فرمانده طالبان گفت او با نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان صلح نخواهد کرد و افزود جهاد هیچ مرزی نمی‌شناسد. بیت الله محسود هر گونه دخالت در ترور بی‌نظیر بود و نخست وزیر پیشین پاکستان را رد کرد. مقامات دولتی پاکستان و شبه نظامیان در شمال غربی این کشور هفته گذشته یک پیمان آتش بس 15 ماده ای را منعقد کردند و به ماها درگیری در آن منطقه پایان دادند. حزب حاکم در پارلمان پاکستان روز شنبه برنامه خود را برای کاهش قدرت پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور آغاز کرد. قرار است حزب مردم پاکستان روز شنبه تشکیل جلسه دهد تا در مورد مفاد برنامه 62 ماده ای برای تغییر قانون اساسی پاکستان گفتگو کند. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان روز جمعه گفت این تغییرات ابقای قضات برکنار شده را نیز شامل می شود. رئیس جمهوری پاکستان در ماه نوامبر با اعلام وضعیت اضطراری تعدادی از قضات دیوان عالی این کشور را برکنار کرد. و اما که پلیس آلمان در حال تحقیق از والدینی است که کودک 8 ماهه خود را برای فروش بر روی سایت ایبی گذاشتند. یعنی به که سخنگوی پلیس شهر کرومباخ گفت مادر 23 ساله این کودک به پلیس گفته است که این کار فقط برای شوخی بوده است. این والدین قیمت شوره مزایده برای کودکشان را 1 یورو تعیین کرده بودند. کاربران می توانند وسایل اشیای خود را در وبسایت ایبی به مزایده بگذارند. ساعت 9:04 و 56 ثانیه شب به رادیو فردا گوش می کنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه کردن. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم.
خب باش، با برنامه این هفته، برنامه نگاه تازه، در خدمتتون هستیم با موضوع اعتیاد، اعتیاد به مواد مخدر.
شیوه مصرف کرک مثلا شبیه همون تریاک خودمونه. لوازمی که هست یه سوزن هست به عنوان مثلا گیره اون همون مواد مخدر ازش استفاده میشه. اون مواد مخدر، اون مواد مخدر یه لوله هم که حالا میتونه گوله خودکار باشه یا یه چیزی که با کاغذ دستپیچ شده باشه، اون شکل اون دود حاصل از حرارت میله رو استفاده میکنن.
البته این شد آموزش این کلینیک چگونگی مصرف مواد مخدر بود.
آره، این من فکر کردم که شنوندهای ما هم دوچار سوء تفاهم ممکنه بشن، ولی خب بد نیست که بدونن که در پشت پرده
که مصرف میکنن چجوری مصرف میکنن،
پشت پرده چی میگذره. این صدای مسعود بود که داشت برای اون توضیح میداد. مسعود بازم پیش ما هستش و بیشتر توضیح میده.
مسعود الان البته خودش به هیچ عنوان اعتیاد نداره، اما روزگاری تجربه کرده، تجربیات سختی هم داشته و قرار بخشیشو با من و شما و اونایی که دارن این برنامه رو میشنون قسمت کنه. اما پیش از اینکه بریم سراغ مسعود، بشنوین از یاس که اونم از اعتیاد میگه.
جلو آینه وایساد و در حسرت که چه روزای خوبی بود و از دست رفت، که چه گناهی بود که ازش سر زد، که دیگه دور شده بود از مقصد. رفتن دیگه همه از دم، تنهاش گذاشتن دیگه اونو رسمن، اونی که زمانی از همه بوده برتر حالا با دستای خودش شده پرپر. جوونی که پشتش خمیده، رنگ از چهره خشکش پریده، تازه مصرف کرد و نشه بود ولی دوباره دوچار رعشه شد. من یادم نمیره روزایی رو که اون مادر چطوری گوشه میگرفت ماتم، نمیتونست بکنه اینو باور که بچهش تو دامه یه نامرد بیفته تو جامعه باسر، بخوره روی زمین و بگه باسم، هیچی مهم نیست که به باسم، همه چی رفت به با دستم رفت رو نبزه حسه تا با که دیگه کار تو حبز جسمته.
حالا آقا مسعود، شما که خودت امتحان کردی، چه حال و هوایی با آدم میده، چه احساسی با آدم میده و چی باعث میشه که دوباره آدم بره دنبال چنین چیزایی؟
من که خودم نفهمیدم کجا شروع شد وابستگی من، ولی این خاصیت مواد مخدره. تری گفت در طی یه پروسه زمانی مثلا 6 ماه 7 ماه ممکنه شخص متوجه بشه که داره کم کم گرفتار میشه، ولی چیزی که راجع به کرک شیشه به کار میبرن اینه که حتی همون دفعه اول هم اگر مصرف کنی، احتمال اینکه شما برای همیشه گرفتار شده باشی وجود داره. از نظر اینکه فهمیدین چه حسی با آدم دست میده، تری جزء مواد نیروزا است. تو سمت راننده که نیاز دارن که یه ساعت کاری طولانی دارن یا شب و بس بیدار بمونن، بود. چیزی که الان شیشه هم همون کارو داره. شیشه دقیقاً میگن که وقتی مصرف میشه تا 48 ساعت به هیچ وجه خواب نمیریم.
اصلا من یه همچین چیزی رم الان بین صحبت در مورد مثلا حشیش هم شنیدم. یعنی من یادمه که بعضی از اینایی که میخواستن درس بخونن حشیش میکشیدن، میگفتن که ضریب هوش میره بالا در اثر مصرفش.
این چیزی که من خودم تجربه کردم، غالب اوقات اون مسئله تلقینی موضوع هستش که اهمیت داره. اون حشیش و گراس اینا رو که استفاده میکنم، من چون خودم استفاده کردم، فوق العاده توجهی، عدم تمرکز، تخریب حافظه، اینا رو در پیداش برام. اون چیزی که ازش به عنوان نشگی یاد میکنن که کرک و تریاک دوتاشون عین هم دارن، یه حالت من اصطلاحات خودم میتونم استفاده بکنم، یه خلسه روحانی شاید به آدم دست میده. نه فراموشی هست، نه اینکه نتونین تمرکز داشته باشین، یه انرژی بهتون میده، بعد خیلی ریلکس میشه آدم. درصد ایجاد همچین احساسایی مصرف کرک فوق العاده بیشتر از تریاک. شیشه رو فقط تفاوتش اینه که شیشه به خاطر اینکه خیلی قیمت کذایی داره، مثلا اون هر دفعه مصرف که می‌کنی یه آدم معمولی که جدیدن پاشو گذاشته تو این کار 80,000 تومان مجبور روزانه. ببینید این قیمت 40 برابر همون مقدار تریاک هست. مثلا فرض کن 1 گرم شیشه رو تهیه بکنین 82,000 تومان، در حالی که 5 گرم تریاک که مثلا مصرف یه روز یه آدم معتاد 10 ساله می‌تونه باشه 5,000 تومانه. من سال 80 آخرین سالی بوده که داشتم مصرف می‌کردم، من سالی اون موقع همین مقدار می‌خریدیم 8,000 تومان یا 10,000 تومان.
آها، یعنی ارزون شده.
دقیقاً. تورم چندین برابر، ولی مواد مخدر
چطوره؟
ارزون شده خیلی.
چرا دلیلش چیه فکر می‌کنی؟
دلیلش والله من نمی‌دونم. من نمی‌خوام بگم دست عوامل استکبار در کار هست. چیزی نمی‌تونه باشه. شاید هجوم مواد جدید باشه که طرفدار تریاک کمتر
شد. اون وقت چه تیپ آدمایی بیشتر مواد مصرف میکنن؟
رانندگی هست. اون اینکه من قاطی معلما دیدم، من دکترایی رو دیدم که بیشتر از یک کارگر مصرف میکردن، روزی دو بسته سیگار میکشیدن در کنار مثلا دو مسکال تریاک. پزشکم بوده ایشون. محدود به قشر خاصی نمیشه، من با همه تیپ آدم تو هر سنفی برخورد کردم که معتاد بودن.
یه ویدئویی هست توی یوتیوب ما دیدیم، یه بچه‌ای رو نشون میده با پدرش ظاهراً خیلی حرفه‌ای مثلا تریاک میکشه، مال مناطق کرمان و اینا هستش. برصد از اونجایی که من میدونم تو هم با اونجا هم آشنایی داری و اینها، میخواستم بدونم که تا چه حد مواد مخدر به خصوص تریاک بین بچه‌ها رواج داره.
اون چیزایی که شما دیدین به اعتقاد من انقدر استثناء بوده که به صورت بلوتوث تو موبایلام جابجا بشه، ولی من مشابه این صحنه‌ها رو دیدم. مشابه اینا رو من یکی از آشناهای نزدیک خودمون دیدم که پدر بود کاملا لاقیدانه می‌کشید تریاک، به خاطر اینکه فرهنگ عمومی اون شهری که توش زندگی می‌کرد خیلی قوی نمی‌دونست اعتیاد رو. بعد پسرش به خاطر اون حس بچگانه‌اش که مثلا می‌خواد کنجکاوی بکنه، مرتب مزاحم کار می‌شد. بعد نگو که من متوجه شدم بابا یه اسباب‌بازی شبیه اون چیزی خودش استفاده میکنه تو واقعیت رو برای بچه درست کرده. الان چون نتونست اون وسیله واقعی خودش رو پیدا کنین، اسباب بازی مانند رو داره استفاده میکنه و بچه هم گیر داده میگه مال منو بده بهم. از این ادوات مصرف تریاک تو شهر بزرگی مثل کرمان جمعیت کمی نداره، فرصت کمی نداره. اونجا من دیدم خانواده ای رو که تا بچه کوچیک دبستانی خانواده تریاک مصرف نمیکرده نمیتونسته بره مدرسه.
چند تا از شنونده های ما هم ظاهرا یه سوالی داشتن،
سوالی کرده بودن از جمله
از کارشناس برنامه سوال.
حالا من میخوام اول از تو سوال کارشناسم، به نوعی خودت هم کارشناسی. مسئله اینه که یکی گفته که آدمایی که معمولاً اعتیاد دارن ترک میکنن، بعضی وقت ما دو مرتبه میبینیم که اینا بازگشت میکنن به طرف اعتیاد. گفته بود که چجوری میشه این اراده رو انقدر پولادین کرد که دیگه بازگشت دوباره کمتر اتفاق بیفته.
من تجربه که خودم دارم برای ترک خلاصش میکنم تو این جمله که یه سوال ذهنی تشکیل میشه تو ذهن آدم و باید به اون پاسخ داد. بس ببینیم گیره کار کجاست. اگر
چه سوالی
اینا یه دغدغه‌های ذهنی خاصی دارن، یه آدمای خاصی هستن از نظر تیپیک. عموما آدمای جسوری هستن، جسارت یه چیزی بوده که باعث شده گرفتار بشن. خرق عادت کردن، خرق اجماع کردن، هر چیزی که میشه اسمش بذار، یعنی یه جسارت خاصی داشتن. سوال ذهنی مربوط به اینکه آقا من نباید محدود باشم، هیچ چیز منو محدود نمی‌کنه. شاید تحت این عنوان سوالی به این شکل تو ذهن مطرح میشه. من روحیات خاصی دارم که از نوجوانی عادت شده بود تو وجود من. مثلا من گرایشات عرفانی داشتم. عذر می‌خوام، نمی‌دونم چقدر میشه باز حرف زد، ولی خب من با سکس خیلی درگیری داشتم و می‌دونستم که مواد مخدر آب سردی هست در این آتش. بعد از یه مدت دیدم که تبعات این مواد مخدر بسیار بیشتر از پرداختن به سکس هست.
سوال آخری از اولیا شنوندی همیشگیمونم برامون فرستاده بود، گفته بود که خب الان خود مسعودم یه جوری اشاره کرد، این که تو که میدونستی آخر این راه یه مقداری ناگواره یا اکثرن هم میبینیم ناگواره، چطور شد به این راه رفتی؟
اکثرن نجمل خود من بعد از 6 ماه متوجه میشن که تازه با چی طرف شدن. هیچ کس نمیدونه که با چی طرفه، با چه دیو و چه قولی داره طرف میشه.
دومه یه خاک سیاه شب بیرونی تو حاصل عمر تباه شب بیرونی تو حاصل عمر تباه ای رفیق ایستاده که دلش مظلومه عاشق درد شدی گر گوشه عشق تا به ما برگردی منو با چشم براه من برگرد سفی من بردم نسیا من برگرد
ما برزی میگم خدا رو شکر مسعود فقط به تریاک معتاد. این روزا که دیگه همه جور مواد مخدری اومده که تریاک پیششون
شرف داره نه؟ به هر صورت آره متاسفانه اینجوری که شنیدم در حال حاضر مواد مخدر خیلی مدرنی پیدا شده که مردم هم نمیدونن اینا دقیقاً چی هست، مثل کرک و شیشه و اینها. من فکر کنم خوبه بریم سراغ آقای دکتر علی جزنی در تهران تا بیشتر درباره این مواد جدید صحبت
کجا اومده. آقای دکتر جزنی، ظاهرا مصرف مواد مخدر تو سال‌های اخیر خیلی افزایش پیدا کرده، همینطوره؟
متاسفانه در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت، موادی مثل تریاک، گیره، سوخته و هروئین، مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندردان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک عرضه کردن.
پس کراک همون هروئین هست ولی اغلب مردم خبر ندارن.
من یک بیماری داشتم، ایشون میگفت وقتی که من برای اولین بار کراک رو با معرفی یکی از دوستانم مصرف کردم ازش پرسیدم که آقا این چیه که منو با چهار تا دود اصطلاحاً نشئه کرده، گفتن که این تریاک پاکستانیه، جدیدن اومده، مورفین هم نداره، اعتیاد هم نداره و شما تازه میتونید به کمک این اعتیاد خودتو به تریاک هم ترک کنید.
آقای دکتر، آیا فکر نمی‌کنین که در مجموع مصرف مواد مخدر در ایران با فرهنگ ارتباط داره و یک مشکل فرهنگی ما اینجا داریم؟
دست گذاشتید روی یک نکته‌ای که خیلی مهمه و درد دل ماست. ببینید، ما متأسفانه با یک ویژگی فرهنگی مواجه بودیم و هستیم و اون اینی که در بعضی از نواحی ایران اساساً مصرف مخدر نه تنها قباحتی نداشته، با کمال تأسف اصلاً یک تشخصی برای این قائل بودن. من یک بیماری داشتم، ایشون میگفتن که آقا در اون منطقه ما که دارن میکرد نواحی لرستان رو ذکر میکردن، همین الان وقتی که میرن برای دختر خانم ها جهیزیه تهیه کنن، گرفتن منقل و وافور و نمیدونم انبر و وسایل مصرف، اصلا جزو بدیهیاته و به تلخی اضافه میکردن که اگر میهمانی به یک خانواده در اون منطقه وارد بشه، میزبان میگون بخت اگر بهترین پذیرایی رو از نظر خوردنی و آشامیدنی از ایشون به عمل بیاره، اگر نمیدونم بساط مواد و منقل و وافور فراهم نکنه، متهم میشه به اینکه رعایت میزبانی رو نکرده.
آقای دکتر، بعضی هم میگن که مثلا بین دوستاشون که نشستن میگن خب بیا بکش، با یه بار این اتفاق نمیفته. چه مدت زمانی طول میکشه که یک نفر به ماده مخدر معتاد بشه؟
ما حالا میگیم که هیچ کس با یک بار مصرف معتاد نشده، اما اضافه میکنیم که تمام معتادان به همون مصرف دفعه اول شروع کردن. وقتی که فرد در فاز اول تجربه و آشنایی رو گذرون، میره در فاز دوم که اصطلاحاً ما بهش میگیم که گلدن تایم، دوران طلایی، که البته این وقت تسمیهش هم اینه که در این فاز فرد به تعبیر خودشون داره لذت مواد رو میبره و هنوز نوبت در واقع تاوان دادن نرسیده. فرد ممکنه که یک ماه بعد از گذروندن دوران طلایی بشه یک معتاد تمام عیار. متقابلا یک تعدادی رو هم ما داریم که شاید سالها به تعبیر خودشون در همین فاز گلدن تایم بمونن، اما قطعا بعد از گذروندن دوران گلدن تایم قطعا دیگه فرد میره تو فاز دیپندنس یا وابستگی.
یعنی عملا کسی نیست که اون دوران طلایی رو داشته باشه و معتاد نشه.
اگر الان کسی بیاد بگه آقا من میتونم تفریحی کنترل شده مصرف کنم، ما بهش میگیم که از نظر ما غیر ممکنه. حالا اگر تو تونستی، من معمولا میگم که نوش جونتون، شما موجودات خیلی مثلا خوشبختی هستید. حرف میبینه که ماهیت مواد اعتیادآور اینطوری ایجاد میکنه که فرد دیگه نمیتونه در این مصرف کنترل شده و یا تفریحی یا تفننی خودش اصطلاحا در گلدن تایم بمونه. دیر یا زود، خواسته و ناخواسته، دیگه میره در فاز سوم، زمان فاز اعتیاد و وابستگی.
آقای دکتر فرض کنیم من پول به اندازه کافی دارم، نگرانی و مشکلی هم ندارم از اون چیزی که خود معتادا میگن مثلا قیافم تابلو بشه و اینا، میخوامم لذت ببرم، شما چه دلیلی میتونیم برای من بیارین که من سراغ این مواد نرم؟
ما به فرد میگیم آقا تراز بگیر، بشین برامون خیلی شجاعانه و صادقانه بگو وقتی مواد مصرف میکنی چی بهت میده، و با همون صراحت و شجاعت و شفافیت مردونه یا زنانه به تعبیری بنویس که در ازای مصرف مواد چی رو ازت میگیره، از مسائل مربوط به چهره و قیافه و دندون و رنگ پوست و گوارش و اشتها و خواب و سکس و تحرک و انرژی و خلق و اینا شروع میکنیم. بعد میگیم حوزه های خیلی مهمتر، موضوع مهمی مثل دوست عزیز مسئولیت پذیری، یک فرد معتاد خواسته و ناخواسته دیگه در شرایطی قرار میگیره که اساسا مسئولیت پذیریش اگر نگیم که به صفر میرسه، ما باورمون اینه که خیلی کاهش پیدا میکنه.
مسئله اعتیاد اینقدر ابعاد گسترده‌ای داره که میشه روزها و ساعتها در موردش صحبت کرد، ولی متاسفانه ما وقت زیادی نداریم.
به خاطر همینه که فیلمسازا، آهنگسازا، کسایی که نقاشی میکنن، کسایی که کار گرافیکی میکنن، همه اومدن و در این باره یه اثری به هر حال خلق کردن. تو سینمای ایران قبل از انقلاب گوزن‌ها رو داریم از کیمیایی، گل خشخاش از داریوش کوشان، تا میایم میرسیم دیگه به بعد از انقلاب که باز آثاری داریم، تا همین اواخر که سنتوری
از داریوش مهرجویی،
آره، اینکه مقام‌های وزارت ارشاد هم جلوگیری کردن از نمایشش. در میون فیلمسازها من جستجویی که کردم، محمد رضا علامی هم کارگردانی که فیلم خوش ساخت نقطه ضعف رو داره در کارنامه‌اش، فیلمی رو داشته به اسم ساقی
در مورد مواد مخدر.
آره ساقی هم که میدونی به چه افرادی میگن دیگه تو اصطلاح.
آره من قدیم فکر میکردم که فقط به افرادی که مثلا مشروب سرو میکنن میگن، ولی مثل اینکه این معتادا این لفظ رو از اون معتادا
از الکلی ها
قرض گرفتن. آره
قرض گرفتن و استفاده میکنن.
اسم من رضاست، رضا تهرانی. یکی از جوانای این شهر هستم و مثل بیشتر اونا آرزوهای زیادی تو سر داشتم. من عاشق فیلم و سینما بودم و خیال داشتم با فیلمسازی دنیا رو عوض کنم. برای همین کاری رو انتخاب کردم که تو زمینه سینما باشه و امیدوار بودم روزی شانس بهم رو کنه و با کسی آشنا بشم که منو وارد سینما بکنه.
خب این صحنه بود از فیلم ساقی که شنیدید، نمیتونید متاسفانه ببینید ولی شنیدید، با بازیگری
بهرام رادان و یکتا ناصر.
این آقا رضا همونجوری که خودش گفت می‌خواست بازیگر بشه و سر از تجارت مواد مخدر در بیاره.
محمد رضا علامی کارگردان ساقی با ماست و قراره که از مسئله اعتیاد و پرداختن به اون بگه توی سینمای ایران. آقای علامی، با توجه به اینکه شما سالهاست توی سینمای ایران کار دارین میکنین، نگاه سینمای ایران به مسئله اعتیاد به نظر شما چه جوری بوده؟
سینمای ایران نسبت تقریبا سینمای همه جای دنیا در سه زمینه به مسئله اعتیاد و مواد مخدر پرداخته. تقریبا فکر کنم تو همه جای دنیا هم همین ترتیب باشه. یکی به عنوان زمینه برای حادثه پردازی و اکشن، مثلا رابطه فرانسوی. نوع دوم در واقع به عنوان یک از تبعات یا علل مسائل دیگه است، مثل مسائل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی. زندگی، مثلا طلاق، بیکاری، فقر، در کنارش اعتیاد هم نمایش شده یا گفته اعتیاد باعث این ماجراست یا اینکه اعتیاد از تبعات این هاست، مثل مثلا گوزن‌ها، مثل ساقی. سومی در واقع به عنوان موضوع اصلی فیلمه که موضوع خود اصل فیلم در واقع در مورد اعتیاد باشه یا تبعات اعتیاد باشه یا به هر حال مسائلی که در حول و حوش اعتیاد هست. به نظر من اگر بخوایم که نتیجه‌گیری سریع بکنیم، هر سه بخش این فیلم‌ها میتونن تاثیرگذار باشن، اما خب مسلماً اون سوم تاثیر خیلی بیشتر و عمیق‌تر و بهتری میتونه داشته باشه.
آقای علامی، حالا یه سوال هم شوخی هم جدی، بهترین معتاد سینما ایران کیه؟
اینم یه مسئله است، خیلی معروف شده دیگه، فیلم گوزن‌ها مثلا سید به عنوان شاید مشهورترین معتاد سینما ایرانه،
بهروز وثوقی.
بله، بهروز وثوقی و سید. ولی من میخوام اتفاقا اینجا یه نکته دیگه رو بگم که اتفاقا یک همچین شخصیت هایی، حالا نگیم خیلی مثلا بد باشه، ولی خیلی هم خوب نیست برای موزر اعتیاد توی جامعه.
هرچه نظر
که حداقلش اینه که یک شخصیت شیرین و بامزه و دلنشینی از معتاد ارائه میکنه که بعدم این تسری پیدا کرده، حتی فیلم های الان هم ما نمونه های این نوع معتادات فیلم داریم.
آیا فیلم هایی که به مواد مخدر و اعتیاد و اینها مربوط میشه، آیا اینها هم دچار سانسور میشن؟
به هر حال هر متأسفانه سانسور اشکالش در واقع ما اینه که خودش هیچ قانون و ضابطه و در واقع چیزی نوشته شده ای نداره، قانون نوشته شده ای نداره. متأسفانه با آمدن و رفتن مسئولین مختلف این وضعیت ممیزی تغییر میکنه و بعضا سلیقه‌ای میشه.
خود شما تجربه یه ساقی رو داشتین، توی ساقی هم این اتفاقات افتاد، یعنی محدودیت‌هایی وجود داشت برای ارائه فیلم؟
خب نه، چون که من خب بعد از 20 و چند سال که تو سینمای ایران هستم کار میکنم، این حد و مرزها رو میدونم و خط قرمزها رو میشناسم. بنابراین وقتی که این خط قرمزها رو بشناسید، کمتر دچار موضوع سانسور میشید، مگر اینکه میگم گرفتار اون مسئولی بشیم که بی‌رویه و فقط از روی سلیقه اعمال سانسور میکنن.
یعنی با توجه به اینکه الان گفتین حد و مرزها رو میشناسین، یعنی مثلا آقای مهرجویی که فیلمش الان مدت هاست اکران نمیشه، سنتوری، حد و مرزها رو نمیشناخته؟
نه خیر، عرض کردم ایشون گرفتار اون نکته دوم شده. یعنی کسانی الان نظر دادن به فیلم ایشون، چون تصفانه سلیقه‌ای برخورد کردن و گفتن به نظر ما این خوب نیست، هیچ دلیل و منطقی هم سر پشتش نیست.
خب اینم از برنامه اعتیاد بود که شنیدین. بریم سراغ ایمیلا و تلفن‌های شنونده هامون.
پیام های زیادی از شما دریافت کردیم، از جمله از رضا، هادی دبیری، مشتبه گروسی،
لیلا
خانم، وهرام از مسکو، علی و محسن و دیگه کی؟
و همینطور پیمان از نهاوند که درباره این برنامه‌مون خواسته بود که از داریوش بپرسیم که مراکز اعتیاد تو ایران رو حمایت میکنه یا نه.
البته ایشون یه مرکزی توی خارج دارن برای کمک به کسایی که میخوان ترک کنن اعتیادو، ولی از مراکز داخل ایران گفتن که حمایت نمیکنن، یعنی بودجهشون نمیرسه که این کارو انجام بدن. توکتم خانومم برامون اس ام اس فرستاده. محمد جان خوشحال شو، گفته صدات خیلی قشنگه.
خیلی ممنون، من شاید اصلا از همینجا شغلمو عوض کنم برم خواننده بشم.
آره تو رو خدا زودتر عوض کن که من یه ذره نفس راحت بکشم.
فکر کنم حتما میکشی. البته محمد رضا از تو هم توکتم پرسیده که محمد رضا چند سالشه؟
خب خودت میدونی دیگه، بگو دیگه. 32 سالمه.
البته من یادم رفته بودم.
خب یادداشت کن دیگه، یاد نره.
حتما.
و اما یه ایمیل دیگه هم داشتیم.
آره، شنونده عزیزی که به نام عین گاف رها شعری هم فرستاده درباره اعتیاد و دکلمه کرده و فرستاده که ازش ممنونیم.
پس شما هم اگه خواستین با ما تماس بگیرید،
2042-02-21-12-41-14 شماره تلفن ماست
و jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در ضمن از فیلم سنتوری گفتیم، خواننده این فیلم محسن چاوشی یه ترانه خونده
به اسم گل خشخاش که برنامه امشب رو با این ترانه به پایان میبریم.
ببین چه چیزا میکنم توی زمینای خودم، گلای خشخاش و بلن این آدم های بی خدا. اراده کن خنجر بکش بزن به قلب اعتیاد، شیشه خشخاش و بزن تا جونش در بیاد. چطور میشه قصه نخور از دیدن برادرم که
شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر سرخط خبرها رو خواهید شنید.
ببین که چیزو میکنم.